بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مشهور بین علماء عربیت و ادبیات این است که در باب حروف وضع عام است و موضوع له خاص و در نتیجه مستعمل فی هم خاص خواهد بود، لکن مرحومای آخوند صاحب کفایه معتقدند که حروف مانند اسماء در تمام مراحل ثلاثه، هم مرحله وضع و هم مسئله مرحله موضوع له و هم مرحله مستعمل فیه، در تمام این مراحل معنا عمومیت دارد و جزئی و خاص به هیچ وجه نیست. البته این بحثی را که در باب حروف مطرحه، خب خیلی بحث دامنه‌دار و بحث مفصلی هست، و علاوه بر این که از نظر توسعه در ذهن و به اصطلاح تشحیز اذهان این بحث ها نقش مهمی داره و در حقیقت در پرورش ذهن کاملا مؤثره، اینطور هم نیست که بدون ثمره باشه. در مباحثی که در آینده با اونها مواجه هستیم انشاءالله، در بعضی از اون مباحث امکان دارد که یک ثمره ای در رابطه با وضع حروف ما داشته باشیم. مثلا از جمله مباحثی که می تواند به اینجا ارتباط پیدا بکنه، مسئله واجب مشروطه، که آیا شرط در واجب مشروط همون طوری که مشهور معتقدند رجوع به هیئت میکنه، اکرم زیدن انجاک، این مجیء در رابطه با هیئت اکرمه، یعنی وجوب مقید به مجیئه، یا اینکه همونطوری که شیخ انصاری رحمت الله علیه معتقدند این شرط به ماده اکرم ارتباط داره، یعنی اکرام مقید به مجیئه، نه اینکه وجوب مقید به مجیء باشه. خب اگر شرط به ماده بخوره، ماده یک معنای اسمیه، اکرام یک یک معنای اسمی اطلاق داره، اطلاقش قابل تقییده و میتواند انجاعک مربوط به اطلاق معنای اکرام باشه. اما اگر ما قید رو به هیئت بزنیم، هیئت یک معنای حرفی داره. یکی از چیزهایی که ملحق به حروفه هیئات، هیئت افعال لهو معنن حرفی، اون وقت اونجا این بحث پیش میاد که خب اگر معنای حرفی یک معنای عام می باشه، این قابل تقیید هست، اما اگر معنا یک معنای جزئی باشه، جزئی رو دیگه نمیشه تقییدش کرد. حالا ترتب این ثمره هم اینطور نیست که خالی از اشکال باشه، ولی خب فی نفسه یک مسئله مهمیه. در اکرم زیدن انجاعک اگر قید به ماده بخوره، ماده معنای اسمی داره، عمومیت داره، اکرام هم میشه مثل ابتدا. چطور لفظ ابتدا اسم من الاسما و قابل تقییده، اما اگر به هیئت خود، اون وقت قابل بحثه که آیا هیئت قابل تقیید هست. معنای حرفی رو میشه مقیدش کرد یا معنای حرفی رو نمیشه مقید کرد؟ اگر معنای حرفی معنای عام باشه، اونم قابل تقیید بلا اشکال، اما اگر معنای جزئی شد، اون وقت قابلیت تقییدش محل مناقشه و اشکاله. و همینطور در باب مفاهیمم باز یک ثمراتی راجع به ادات شرط که از حروف هستند، آیا ادات شرط اطلاق دارن یا اطلاق ندارن، اونجا هم یه همچی ثمره ای مترتب هست. پس اینطور نیست که بحث حروف فقط جنبه علمی داشته باشه، نه، در مباحث آینده هم بعضی از ثمرات برش ترتب پیدا میکنه، لذا با اهمیت این بحث رو باید درش وارد شد. مرحوم آیا خوند در مقابل مشهور و در حقیقت به عنوان جواب از مشهور، خوب حرف مرحومای آخون رو که دو ور داره حرف ایشون، یکی جوابی که از مشهور میدهند، این جواب رو باید درش دقت کرد، و دیگر اونی که خودشون میفرمایند و خودشون اختیار کردند که کلامشون خیلی روشن نیست و احتمالات بلکه اقوال درباره کلام ایشون مطرحه، اما اونی رو که به عنوان جواب از مشهور میدهند، خوب دقت بفرمایید، میفرمایند که شما میگید موضوع له خاصه، خاص یعنی جزئی، تشخص مساوق با وجود، خصوصیت همراه با وجود تحقق پیدا میکنه. پس این کلمه خاص رو ما میتونیم برداریم و جاش کلمه جزئی بگذاریم، بگیم موضوع له در باب حروف جزئیه. خب حالا که جزئی شد، ایشون میفرماید ما سوال میکنیم، ما از مشهور میپرسیم که مقصود شما از این جزئی کدام جزئیه. ما دو جور جزئی بیشتر نداریم، همونطوری که در بحث گذشته من هم توضیح دادم، یکی جزئی خارجی و دیگر جزئی ذهنی. برای اینکه وجود سومی ما نمیتوانیم تصور بکنیم، موجود اما ان یکون موجودا فی الخارج و اما ان یکون موجودا فی الذهن. لذا جزئی اما جزئی خارجی و اما جزئی ذهنی. در انسان که دارای یک مفهوم کلی است، ما برای او دو جور جزئی میتونیم تصور بکنیم، یکی همین افراد خارجیه و مصادیقی که در خارج وجود دارند، اینها جزئیات خارجیه انسان و مفهوم انسانند. و اما جزئیات ذهنیش کدامه؟ جزئیات ذهنیش همون تصور مفهوم انسانه. چجوری؟ فرض کنید من که میخوام کلمه انسان رو استعمال بکنم، مستعمل وقتی میخواد لفظ انسان رو استعمال بکنه، استعمال نیاز به تصور لفظ داره و نیاز به تصور معنا داره. شما همین که معنای انسان رو تصور کردید، یک وجودی از انسان در ذهن شما تحقق پیدا میکنه، به طوری که اگر برای بار دوم تصور کردید، یک وجود ثانوی تحقق پیدا میکنه، و اگر برای بار سوم تصور کردید، یک وجود سوم. به طوری که اگر یک متکلمی مثلا در سخنرانی خودش 20 مرتبه کلمه انسان رو به کار برده باشه، این 20 تا وجود ذهنی انسان در ذهنش تحقق پیدا کرده و امکان نداره بدون این استعمار تحقق پیدا بکنه. تا آدم میخواد لفظ رو به عنوان حکایت از معنا مطرح کنه، معنا تو ذهن میاد. تا معنا تو ذهن آمد، مثل این میمونه که در خارج آمده. پس همونطوری که وجودات خارجیه مفهوم انسان تکثر و تعدد داره، وجودات ذهنیه این مفهوم هم به تناسب استعمال به تناسبهای دیگر تکثر و تعدد پیدا میکنه، به همون کیفیتی که عرض کردم اگر متکلمی در یک سخنرانی 10 مرتبه کلمه انسان رو استعمال کرد، این 10 تا وجود ذهنی به مفهوم انسان عنایت کرده و برای او تحقق عرض می شود داده است. پس مرحوم آیاخون می فرماید که این خصوصیتی که شما در معنای موضوع له حروف ذکر می کنید آیا خصوصیت خارجی است و یا خصوصیت ذهنیه؟ و قبلا هم ما این جهت رو اشاره کردیم که این 2 وجود متباین با هم هستند، یعنی نمی شود موجود فی الخارج بی وصف وجودهی فی الخارج در ذهن تحقق پیدا بکنه و موجود فی الذهن بی وصف وجودهی فی الذهن در خارج تحقق پیدا بکنه. اینها متباین با هم هستند. وجود ذهنی و وجود خارجی 2 نوع از وجودند، همونطوری که 2 نوع امکان نداره در یک جا متحد بشوند، این 2 وجود هم همینطور. بعد مرحوم آیاخون می فرماید که این خصوصیت آیا خارجی است یا ذهنیه؟ اگر شما بگید خصوصیت خارجی است، اولا درست روشن بشه که اینجا خصوصیت خارجیه یعنی چه؟ یعنی اینطور که واضح، خوب دقت کنید، وقتی که کلمه من که حرف من الحروفه این رو میخواسته وضع کنه، درسته که در مقام تصور کلی ابتدا رو ملاحظه کرده، مفهوم ابتدا رو در نظر گرفته، اما این مربوط به مقام وضعه. اما در مقام موضوع له لفظ من رو برای این مفهوم وزن نکرده، برای مصادیق خارجیه و وجودات خارجیه ابتدا وزن کرده. حالا وجودات خارجیه ابتدا چیا هستن؟ همه جا هستن. شما الان که از منزل حرکت کردید به طرف این مباحثه، این حرکتتون من المنزل، حرکت ابتدایش از منزل بوده، یه امر اعتباری نیست، یه امر واقعیه. بله؟ کسی اشکالی؟ این امر واقعیه. شما که عرض می شود امسال مثلا شروع کردید به یک کتاب جدیدی از فقه، این ابتدایتون، ابتداء تحصیلتون و ابتداء درستون همون کتاب فقهیه و این یه واقعیته، نه اینکه یک امر اعتباری باشه. بچه اتون رو که برای اولین سال به مدرسه میفرستید، این ابتداء تعلیم از استاد و تعلم از فرزند شما، این یک مسئله واقعیست. اینها وجودات خارجیه ابتدا هستند که شاید هر روزی ما 10 ابتدا خارجی باش سر و کار داریم. ابتدا حرکت از منزل، ابتدای مثلا رفتن به فلان مجلس، ابتدای مطالعه کتاب، همین است که شما ازش تعبیر به شروع و آغاز میکنید که این آغاز یک واقعیته، یک امر اعتباری نیست. اون وقت بیاییم اینطور بگیم واقع واضح در مقام وضع لفظ من کلی الابتدا رو ملاحظه کرد، اما لفظ رو برای مصادیق خارجیه ابتدا وضع کرد، مصادیق حقیقیه، مصادیق عرض می شود واقعیه ابتدا، هر کجا که ابتدا هست، اونجاهایی که شما کلمه من رو میتونید به کار ببرید، تمام اینها ابتداء مثلا خارجیه. خب اگر اینطور باشه چه اشکالی داره اگر اینطور باشه؟ مرحوم آقای آخون میفرمان اشکالش اینه که ما میبینیم گاهی کلمه من در اوامر به کار می رود و در مقام دستور مولا به کار میره. چیزی که در مقام دستور مولا به کار بره، این نمیشه خارجیت داشته باشه، این نمیشه جزئی باشه، همیشه کلی مأمور و به و حتی قیودش کلی متعلق امر میتواند واقع بشود، و الا جزئی خارجی. خوب دقت کنید، تا قبل از آنی که وجود پیدا بکنه اصلا جزئی نیست و وجود نداره، بعد از آنی هم که وجود پیدا کرد دیگه نمیشه مأمور و به باشه. لذا یک بحثی یادتون هست که پارسال بحث میکردیم در الصلات و واجبتان، که اونجا این حرف به ذهن آمده بود که خب این صلاتی که موضوع برای وجوب واقع شده، اگر صلات موجوده فی الخارج باشه، صلات موجوده فی الخارج که نمیتونه واجب بشه. خب این حاصله در خارج، این تحقق داره در خارج، و به تعبیری که اونجا کردیم، خارج ظرف سقوط تکلیفه، نه ظرف ثبوت تکلیف. همیشه تکلیف در اونجاییست که در خارج چیزی نیست، و با تکلیف میخوان در خارج تحقق بدهند به مأمور و به. اما اگر مأمور و به در خارج وجود داره، دیگه امر یعنی چه؟ ایجاب یعنی چه؟ او هست دیگه مأمور و به در خارج. باید مأمور و به وجود نداشته باشه و مولا از طریق امر راه پیدا بکنه برای تحقق مأمور و به در خارج. لذا این نتیجه میده که مأمور و به در عالم تعلق امر حتما باید کلی باشه، برای اینکه اگر جزئی شد معناش اینه در خارج هست. چیزی که در خارج هست که نمیشه امر و نهی به او تعلق پیدا بکند. پس هر کجا که پای تکلیف مطرح شد، این مسئله کلیت داره، یعنی مأمور و به باید کلی باشه با قیودش و به اصطلاح با بند و بیلش. اما نمی شود مأمور و به جزئی یا مقید به جزئی خارجی باشه، که مقید به جزئی خارجی هم همون حکم جزئی خارجی رو داره. در حالی که مرحوم آقای آخوند می‌فرماید، البته به این توضیح ایشون نمیگن، من توضیح میدم حرف ایشون رو، ایشون می‌فرماید ما کلمه من رو می‌بینیم همان گونه که در مقام اخبار در سر تو من البصرت الالکوفه استعمال میشه، در مقام انشا و تکلیف هم مولایی میتونه به عبدش بگوید که ایها العبد سر من البصرت الالکوفه. این سیر از بصره الالکوفه رو مولا میتونه مأمور رو به قرار بده. خب اگر من دلالت بر ابتداء خارجی میکنه و الا دلالت بر انتهاء خارجی داره، یک سیر مقید به امر خارجی حتما باید در خارج تحقق داشته باشه. اگر چیزی مقید به امر خارجی شد، همون طوری که اون امر خارجی در خارج تحقق داره، اون مقیدم باید تحقق داشته باشه. وقت آیا سیر موجود در خارج مأمور و به مولاست، یا همون طوری که عرض کردیم امر باید به عنوان کلی تعلق بگیره، به ماهیت متعلق بشه، به مفهوم تعلق بگیره و تعلق امر به مفهوم سبب بشود بر این که مکلف مأمور و به رو در خارج ایجاد بکنه. اون وقت مرحوم آقای آخوند می فرمایند که شما سر من البصرت الالکوفه رو چجوری معنا می کنید؟ آیا به حسب استعمال میشه بین این دوتا فرق گذاشت؟ بگیم سر تو من البصرت الالکوفه درسته، اما سر من البصرت الالکوفه درست نیست، یا مجازی درش به کار رفته، عنایتی درش ملاحظه شده. کسی میتونه این حرف رو بزنه؟ یا انصافاً و وجداناً همون طوری که انسان در مقام اخبار میگوید سر من البصرت الالکوفه، در مقام انشا هم به عبدش، به فرزندش میتونه بگه سر من البصرت الالکوفه، سر من قم الى تهران مثلا. و بلکه در مقام اخبار هم باز مسئله دو جوره. گاهی انسان اخبار از گذشته میکنه، سر تو من البصرت الالکوفه، در اخبار از گذشته خب ابتداعا مانعی نداره که کسی بگه این داره حکایت از ماوقع میکنه، حکایت از اون خصوصیاتی که در سیر از بصره الالکوفه مطرح بوده خارجن، حکایت از اونها میکنه. یعنی اگر این سیرش از فلان دروازه بوده، اگر این سیرش در زمان خاص بوده، اگر این سیرش توأمه با خصوصیات دیگر بوده، مانعی نداره که در اخبار از مامضا با کلمه من اشاره به تمام اون خصوصیات داشته باشه. اما اگر جمله خبریه یعنی اخبار از آینده شد، شما به رفیقتون گفتید که این همین تعبیرات خودمون هستان، من در آینده از قم میخواهم بروم. رفیقتون میگه کجا؟ میگید هنوز تصمیم جایی رو نگرفتم. چه روزی میخوایی بری؟ اونم تصمیم نگرفتم. با کی میخوایی بری؟ اونم معلوم نیست. این تعبیر درسته یا درست نیست؟ اخبار میکنید از یک امری که در آینده میخوایید به او تحقق بدید، اما الان که وجود نداره. شما میخواید اخبار بکنید از آینده، و خصوصیات آینده از نظر اینکه از قم، یعنی ابتداء حرکت شما از قمه، حتی برای خودتونم روشن نیست. خودتونم روش تصمیم نگرفتید از قم به کجا برید، در چه روزی برید، در چه ساعتی برید، با چه خصوصیاتی برید، اما در این حال اخبار میکنید که من در آینده از قم حرکت میکنم. آیا این اخبار باطله یا درسته؟ بلا اشکال این استعمال درسته. خب حالا که درست شد، این منی که دلالت بر یک معنای جزئی خارجی میکنه، کدوم اون معنای جزئی خارجیش؟ هنوز که چیزی تحقق پیدا نکرده، هنوز که مسئله پیش نیامده. اگر شما حرکت کنید، خصوصیات روشن میشه. مکان کجا، زمان کجا، مقصد کجا، همراه کی، خصوصیات دیگر کدام. اما تا زمانی که حرکت نکردید و هیچ گونه تصمیمی هم روی خصوصیات حرکت ندارید، فقط تصمیمتون اینه که در آینده از قم حرکت کنید، آیا این تعبیرتون که بگید انی اسیر من قم در آینده فی المستقبل، تعبیر صحیحه؟ استعمال کلمه منم درسته. کسی نمیتونه بیاد بگه چون داری اخبار از مستقبل میکنی، کلمه من رو حق نداری به کار ببری. حتما باید کلمه من در اخبار از ماضی مطرح بشه که وجود خارجی پیدا کرده و خصوصیاتش به اجمعها برای شما مشخصه. کسی نمیتونه این حرف رو بزنه. اون وقت مرحوم آقای آخوند میفرماید که از این که ما میبینیم این استعمالات همه صحیحه، همه حقیقت یکسانه، میفهمیم که جزئیت خارجیه در معنای من و الا مطرح نیست، برای اینکه جزئیت خارجی با مقام امر و تکلیف نمیسازه و با اخبار از مستقبل در اونجایی که خصوصیاتش روشن نیست و مورد تصمیم واقع نشده هیچ گونه سازش نداره. از اینجا میفهمیم که من نقل حرف میکنم، از اینجا میفهمیم که خصوصیت خارجیه در موضوع لهه من و الا مطرح نیست. و اما احتمال دوم، می‌فرماید اگر شما خصوصیت ذهنیه و جزئیت ذهنیه رو در اینجا فکر بکنید که در موضوع له نقش داره و دخالت داره، اولا خود این باید معنا بشه. چجوری؟ مثلا چجوری کلمه من برای چی وضع شده؟ به این صورت، بگیم که کلمه من رو واضح وضع کرده برای ابتدا، نه ابتدا مفهومی، نه ابتدا ماهیتی، نه ابتدایی که وجود پیدا کرده، نه وجود در خارج، وجود در ذهن. خب این وجود در ذهنش نه به این صورته که بگه ابتدایی که شما او را لحاظ کرده باشید، به همین جام وجود ذهنی تحقق پیدا میکنه، لکن در مناسبت با معنای من یک خصوصیت دیگرم مطرحه و اون این است که ابتدایی که لوحظ وصفا للغیر، آلتا للغیر، حالتا للغیر، به عبارت روشن‌تر، شما یه وقت ابتدا رو خودش رو ملاحظه میکنی، به سیر و بصره و اینا هیچ کاری نداری، نفس مفهوم ابتدا. اما یه وقت نه، ابتدا رو به عنوان اینکه وصف سیره، به عنوان اینکه اضافه به بصره داره، به عنوان اینکه حالت برای حرکت شماست، اون وقت موضوع له لفظ من اینه، ال ابتداء الذی لوحظ حالتا للغیر، اون ابتدایی که خودش اصالت نداره، اون ابتدایی که ملاحظه شده و وجود ذهنی به او داده شده به عنوان اینکه وصف برای سیر و مربوط به بصره و مضاف به بصره است، این موضوع له لفظ منه. و شاید هم نحویین هم از کلماتشون استفاده میشه همین معنا، اینکه میگن الحرفو ما دل على معنا فی غیره، این کلمه فی غیره ظاهرش این نیست که خود اون معنا خود به خود وصف غیره، یعنی از اوصاف این معنا به حسب واقع این است که ظرفش عبارت از سیره، نه، معنا فی غیره یعنی یه معنایی که شما لحاظ میکنید او را در رابطه با غیر و میبینید با دید ذهنتون او را به عنوان وصف غیر و حالت غیر. از کلام نحویین این احتمال دوم تقریبا ظاهر میشه و اون احتمال اول بعیده. حالا ایشون میفرماید اگر شما این معنا رو ذکر کردید که اون جزئیتی که در معنای موضوع له من و الا نقش داره جزئیت ذهنیه است، که ما از کلمه جزئیت ذهنیه تعبیر به لحاظ می کنیم، چون جزئی ذهنی همون تصوره، همون لحاظه، منتها نه لحاظ مطلق، بلکه لحاظه حالتا للغیر و وصفا للغیر. اگر این مسئله ذهنیت در معنای موضوع له عرض می شود که من و الا نقش داشته باشه، اینجا مرحوم آقای آخوند روی این فرض چند تا اشکال دارم. یک اشکال این که خیر خوب ما این حرف رو پذیرفتیم، خوب دقت کنید، مولا آمد دستور داد، گفت سر
من البصرة الى الکوفه. اولا سوال میکنیم این دستورش قابل امتثال هست یا نه؟ خب بله قابل امتثاله. به چی امتثالش تحقق پیدا میکنه؟ اگر مولا گفت سر من البصرة الى الکوفه و این دستورش قابل امتثاله، امتثالش به چی تحقق پیدا میکنه؟ به اینکه انسان، اون عبد، اون مأمور، اون مکلف در خارج حرکت کند از بصره به جانب کوفه. یه مسئله روشنیه این. پس امتثال سر من البصرة الى الکوفه به این است که خارجیت بدهد به این معنا، یعنی در خارج حرکت از بصره رو به کوفه آغاز بکنه و شروع بکنه. و الا اگر همینطور بشینه فکر بکنه، رو به قبله تسبیح دست بگیره، این امتثال سر من البصرة الی الکوفه نمیشه. اما به مجردی که شروع کرد از بصره آغاز حرکت را، این من البصرش تحقق پیدا کرد. پس در نتیجه سر من البصرة الی الکوفه اولا قابل للامتثال، این تکلیف به ممتنع نیست، و ثانیا امتثالش به خارجیت دادن به حرکت از بصره است به کوفه، اینم که جای تردید نیست. خب اگر این جای تردید نیست، اون وقت این سوال پیش میاد که مأمور و به چی امتثال میشه؟ سوال: مأمور و به چی امتثال میشه؟ به این امتثال میشه که اونی رو که شما در خارج میاری عین اونی باشه که مأمور و به. اگر صلات شما در خارج عین همون مأمور و به بود، هذا محقق للامتثال. پس اینجا باید عینیت در کار باشه، باید این حرکت خارجیه از بصره عین همون مأمور و به باشه، در حالی که رو بیان شما نه تنها عین مأمور و به نیست، بلکه مباین با مأمور و به. چرا؟ برای اینکه مأمور و بهتون یک معنای مقید به وجود ذهنیه و امتثال شما یک معنای خارجی، و بین الذهن والخارج التباین، لا یعقل که مقید به وجود ذهنی منطبق بر موجود در خارج بشه، و لا یعقل این که مقید به وجود خارجی منطبق بر وجود ذهنی بشه. مأمور و به شما مقیدون بالامر ذهنی، اما امتثال شما عبارت از وجود خارجی. وجود خارجی چطور تطبیق با مأمور و به میکنه؟ چطور مأمور و به مقید به امر ذهنی منطبق بر موجود در خارج می شود؟ این یک اشکال مهم. اشکال دوم که در حقیقت یه قدری شبیه اشکال نقضی میمونه، این اشکال دوم خیلی اهمیت نداره، ولی خب اشکالی است که مرحوم آقای آخوند کردن. او اینه، میفرمایند چه شد که در باب حروف مسئله لحاظ به عنوان یک قید مطرح شد اما در اسماء مطرح نشد؟ خب فرق بین مفهوم ابتدا و معنای من این است که معنای من به قول شما الابتداء الذی لوحظ حالتا للغیر، خب در معنای اسمم اینجوری باشه الابتداء الذی لوحظ مستقلا، برای اینکه اون فصلی که معنای اسم رو از معنای حرف جدا میکنه همون استقلالیت و حالتا للغیره، در حرف جنبه تبعی مطرحه، جنبه وصفی مطرحه، اما در اسم جنبه استقلال مطرحه. فارق حقیقی بین معنای حرف و بین معنای اسم این استقلالیت و تبعیته. خب حالا که فارق حقیقی این شد، شما اومدی یه چیز دیگه هم اضافه کردی و اون این است که در حروف میگید لحاظ هم مدخلیت داره. خب چرا در اسما لحاظ مدخلیت نداشته باشه؟ همین لحاظی که در حروف میارید در اسما هم بیارید، منتها بگید اینجوری خیلی روشن، بگید ابتدا یعنی لفظ ابتدا، وضع للابتداء الذی لوحظ مستقلا و من وضع للابتداء الذی لوحظ حالتا للغیر.